ساعت 22 این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شامگاه دوشنبه 9 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 28 فوریه سال 2011 میلادی است. شب یکایک شما عزیزان بخیر. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در 29 دقیقه آینده، و خبر و گفتگو و گزارش های برایتان گردآوری شده، از جمله خبر وبسایت کلمه به نقل از منابع مطلع در مورد انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان به زندانی در تهران. اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست. خانم بهارمست، خبرهای جدید چه هست؟
بله، همونطور که شما گفتید، اولین خبر مربوط به انتقال آقای موسوی و آقای کروبی به زندان حشمتیه، و بعد وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرده و دادگاه بین‌المللی لاهه تحقیقات درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در لیبی را آغاز کرده.
سپاسگزارم. بشنویم تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست.
وبسایت کلمه به نقل از منابع موثق میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. این گزارش می‌افزاید که معلوم نیست که این بازداشت شدگان از چه تاریخی به این زندان انتقال یافتند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بیخبری مطلق از والدینشان خبر می‌دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور، روز دوشنبه سرانجام قطع کامل ارتباطات این سران مخالفان دولت را تایید و تهدید کرد که در صورت لزوم با آنها برخورد قضایی می‌شود، اما به انتقال آنها به زندان اشاره‌ای نکرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. خانم کلینتون گفت هر عضو شورای حقوق بشر باید از خود بپرسد که چرا جمهوری اسلامی برای مردم لیبی این حق را قائل است که فارغ از ترس و وحشت و در آزادی زندگی کنند، اما برای مردم خود در تهران چنین حقی قائل نیست.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
وزیر خارجه آمریکا افزود محروم کردن مردم ایران از کرامت انسانی نفرت انگیز و سزاوار آن است که همه کسانی که از آزادی و عدالت سخن میگویند آن را محکوم کنند. داستان دادگاه بین‌المللی جرایم ضد بشری در لاهه اعلام کرده است که تحقیقات در مورد ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سرهنگ قذافی در لیبی آغاز شده است. لوئیس مورنو کامپو داستان دادگاه گفت هر کس که به شهروندان حمله کند پاسخگو و مسئول است، به ویژه فرماندهان ارتش که می‌دانند آنها مسئول اعمال نیروهای تحت فرمان خود هستند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پرونده لیبی را برای رسیدگی به دادگاه لاهه ارجاع داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت موقع آن رسیده که سرهنگ قذافی بدون تأخیر و خونریزی بیشتر از لیبی برود. او افزود حکومت قذافی مشروعیتش را در نزد مردم لیبی از دست داده است. خانم کلینتون همچنین گفت که سرهنگ قذافی و اطرافیانش باید پاسخگوی اعمال خشونت آمیزشان که مغایر قوانین بین المللی است باشند.
کرنل قذافی و those around him must be held accountable for these acts which violate international.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت تا زمانی که حکومت قذافی شهروندان این کشور را تهدید می‌کند و می‌کشد، آمریکا هیچ گزینه‌ای را در برخورد با او رد نمی‌کند. اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل با تحریم حکومت قذافی موافقت کرد. وزیر خارجه مجارستان که ریاست دوره اتحادیه را بر عهده دارد گفت که این تحریم‌ها شامل منع فروش سلاح به لیبی، مسدود کردن حساب‌ها و اموال سرهنگ قذافی و اطرافیانش و همچنین مقام‌های دیگری که در سرکوبی خشونت‌بار معترضان دست دارند می‌شود. این افراد همچنین از دریافت ویزای مسافرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز محروم می‌شوند. دادستانی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور و اعضای خانواده او ممنوع الخروج شدند. به گفته سخنگوی دادستان کل مصر، اموال و دارایی‌های حسنی مبارک و خانواده‌اش نیز مسدود شده است. طبق آخرین گزارش‌ها، حسنی مبارک و شماری از اعضای خانواده‌اش یک روز پیش از اعلام کنارگیری او از مقام ریاست جمهوری مصر به شرم الشیخ رفتند.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. وبسایت کلمه از زندانی بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان در زندان حشمتیه تهران خبر داده است. با مشاور ارشد میرحسین موسوی گفتگو کرده ایم. تجمعات و اعتراضات 25 بهمن، اول اسفند و حال دهم اسفند. فردا نگاهی داریم به تاکتیک های معترضان برای ابراز اعتراضاتشان در ایران. در ژنو در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران و لیبی زیر رگباری از انتقاد قرار دارند. همه اینها و بیشتر در همین 24 دقیقه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همانگونه که پیشتر به آگاهیتان رسید، وبسایت کلمه گزارش داده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زندانی در تهران منتقل شدند. همکنون همکارم کیوان حسینی در استودیوی پخش رادیو فرداست تا ما را در جریان چند و چون این خبر قرار دهد. آقای حسینی خیلی خوش آمدید. دقیقاً خبر وبسایت کلمه چه هست و چه جزئیاتی از این بازداشت منتشر شده؟
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. خبر وبسایت کلمه خیلی ساده اگه بخوام بگم همون یه خطیه که شما گفتین، یعنی اینکه میرحسین موسوی، مهدی کروبی، رهبران معترضین در ایران به همراه همسرانشون به زندانی به نام زندان حشمتیه منتشر شدن. اینطوری که وبسایت کلمه نوشته، این خبر رو به نقل از منابعی موثق به دست آورده وبسایت کلمه از وبسایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اون چیزی که جنبش سبز خونده میشه هست. اما در این خبر مفصل توضیح داده شده درباره بیخبری که این مدت در این دو هفته از این دو رهبر وجود داشت. خانواده های اونها نمیتونستن باهاشون تماس بگیرن. دختران آقای موسوی وقتی تلاش کردند که با پدر مادرشون دیدار بکنن، رفته بودن نزدیک خونهشون، متوجه شدن که چراغ‌های خانه در هنگام شب روشن نمیشه. گزارش‌های شبیه به همین هم وبسایت سهام نیوز به نقل از همسایگان آقای مهدی کروبی منتشر کرده بود و از مجموع این گمان زنی ها به این نتیجه رسیده بودند از چند روز اخیر که احیانا این رهبران از خونه هاشون خارج شدند و به جای دیگر منتقل شدند. دیروز یک مقام دولتی در مصاحبه‌ای با CNN بدون اینکه نامش فاش بشه تایید کردش که مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرانشون به جایی به اسم خانه امن منتقل شدند و امروز وبسایت کلمه همونطور گفتم در یک خط خبر داده که اونها به جایی به نام زندان حشمتیه منتقل شدند.
حالا آقای حسینی، با این خبرها، این خبر وبسایت کلمه، چقدر مطمئن هستیم که واقعا رهبران معترضین در جایی به نام زندان حشمتیه زندانی هستند؟
اینکه در زندان حشمتیه هستند یا در جای دیگه شاید به سختی بشه امین الان تاییدش کرد، به خاطر اینکه تنها خبری که ما داریم از یک وبسایت اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبانه و هیچ جای دیگه هنوز این خبر رو تایید نکرده. ولی اینکه اینها از خانه خارج شدند، شواهد بسیاری دربارش وجود داره، از جمله اینکه گفتم وبسایت سهام نیوز با خانواده مهدی کروبی تماس گرفته بود و یکی از فرزندانش گفت که با یکی از همسایه‌ها صحبت کرده که خودش دیده که پنجشنبه شب مهدی کروبی و فاطمه کروبی را از خونه خارج کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر موفق شده بود که با کسانی تماس بگیره که میگفتند آقای کروبی از خونش خارج شده و همینطور خبر شبکه خبری CNN که به نقل از یک مقام دولتی منتشر شده بود که اینها در خانه نیستند. پس اینکه اینها در خانه هاشون نیستند تا اندازه زیادی الان برای ما روشن هست، ولی اینکه دقیقاً کجا هستند، آیا در زندانی به اسم زندان حشمتی هستند یا هر زندان دیگری، فعلا نمیشه با قاطعیت گفت، به خاطر اینکه تنها منبع ما وبسایت خبری کلم است.
خب حالا سوال مهمی که بعد ازتون بپرسم اینه که چرا درباره این خبر تا این اندازه ابهام وجود داره؟
به وضوح روشنه که کسانی که تصمیم گرفتند آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی رو بازداشت بکنند آگاه بودند به تمام تأثیراتی که میتونه این بازداشت داشته باشه. برای همین اینطور به نظر میاد که در تمام این مدت تلاش شده خبری با این عنوان که موسوی و کروبی بازداشت شدن به این راحتی منتشر نشه. نزدیک به دو هفته است که ما از حصر خانگی اینها خبر داریم، کامل موثق دقیق میدونستیم که ارتباط اینها با دنیای بیرون قطع شده، اما برای اولین بار امروز آقای محسنی اژه‌ای داستان تهران تایید کرد که حصر خانگی اتفاق افتاده و کماکان هیچ خبر موثقی از طرف مقام‌های دولتی ایران منتشر نمیشه درباره بازداشت اینها. همه میدونیم که برخی از معترضین در تلاش هستن تا اعتراضهایی رو برنامه‌ریزی بکنن در اعتراض به قطع شدن ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی با دنیای بیرون و حصر خانگیشون که به اسم سه‌شنبه‌های اعتراض قرار اتفاق بیفته و فردا اولین روزش خواهد بود. طبیعتاً تأثیراتی که میتونه این خبر بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشته باشه به سادگی موجب شد که کسانی که داشتن این کار رو انجام میدادن با سانسور خیلی شدید این کار رو انجام بدن، سانسور خبری خیلی شدید ایجاد بکنن و این سانسور خبری خود به خود به شایعات زیادی دامن زد و ابهام زیادی رو اطراف داستان به وجود آورد.
هرچند قبلا توضیح دادید که در مورد زندان حشمتی اطلاعات چندانی وجود نداره و تاییدی نیست، اما اصلا این زندان حشمتی کدامه؟
والا یک سرچ خیلی کوتاه من کردم در اینترنت و در گوگل مپ، اگر نگاه بکنید زندان حشمتی در تهران سرچ بکنید، یه زندانیه که اینطوری که در گوگل مپ پیدا بود در شرق، در قسمت شرقی این زندان اتوبان صیاد شیرازیه، در نزدیکی ستاد کل نیروهای مسلح است، در یه جایی به اسم حشمتی در تهران و از جنوب این محل محدود شده به خیابانی به اسم شهید آیت الله قدوسی و از غرب به شهید کابلی و از شمال به بزرگراه رسالت. دقیقاً توی اون محل و در نزدیکی ستاد کل نیروهای مسلح و چند جای دیگه که یه زندانی متعلق به سپاه، زندان حشمتی قرار داره.
آقای حسینی، آخرین خبری که همین لحظه به دستمون رسیده اینه که خبرگزاری فارس میگه که این خبر صحت نداره، نظر شما چیه در این باره؟
بله، همین خبر رو الان همکاران من به من دادن، یک مقام قضایی خبر بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو که در همین ساعت اولیه بازسازی گسترده‌ای در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داشته رو تکذیب کرده. خبرگزاری فارس هیچ اسمی نبرده که این مقام قضایی کی هستش و در اینطوری که این در این خبر پیداست در مصاحبه اختصاصی با فارس این خبر رو تکذیب کرده و مدعی شده که این دو رهبر معترضین در حال حاضر در خونه‌های خودشون در تهران هست و محدودیت هایی در تماس های اونها با دنیای بیرون اعمال شده از طرف مقام های قضایی.
پس با این دو خبر کاملا متفاوت روند ابهام همچنان ادامه پیدا میکنه.
دقیقاً، و کماکان ما با قاطعیت نمیتونیم تایید بکنیم که هر دو رهبر در زندانی به سر میبرن یا اینکه در منزلشون است.
سپاسگزاریم. کیوان حسینی بود با اطلاعاتی پیرامون احتمال انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زندانی در تهران حشمتیه. و اما همان گونه که پیشتر هم در موردش صحبت کردیم، سایت کلمه دوشنبه شب در خبر فوری اعلام کرد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، یاران با همراه همسرانشان بازداشت شده و به زندان حشمتیه منتقل شدند. بابک غفوری آذر درباره این خبر گفتگویی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و نخست از او پرسیده اصلا این خبر صحت دارد؟
برای بیش از دو هفته هستش که مقامات حکومتی ایران آقای مهندس موسوی آقای کروبی رو در وضعیتی قرار دادن که هیچ کسی اطلاعات دقیقی از محل اقامت و سلامت اونها نداره و در این مدت گمانه‌زنی های بسیار زیادی صورت گرفته. بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتی منتقل شدن همراه با همسرانشون. و نکته که قابل توجه است این استش که نخست وزیر 8 سال دفاع مقدس و افرادی که در بین متدینین ایران و در بین آنهایی که در انقلاب سهم موثری داشتن جایگاه والایی دارن به گروگان گرفته میشن و بدون اینکه کسی از وضعیت اونها اطلاعی داشته باشه نگهداری میشن. 32 سال پیش قذافی با امام موسی صدر چنین کاری رو انجام داد و هیچ کسی از سرنوشت امام موسی صدر مطلع نشد. باعث تعجب استش که یک کشوری با مقامات و با چهره های ملی خودش این عمل رو انجام بده و الان اونها به عنوان ناپدید شده تلقی بشن.
آقای اژه‌ای، دادستان کل ایران روز دوشنبه اعمال محدودیت‌ها بر آقای موسوی و کروبی رو تایید کرد. به نظر شما چرا با وجود این اعمال محدودیت‌ها حاکمیت باز هم دست به بازداشت آقایان موسوی و کروبی زده؟
متاسفانه هیچ یک از مقامات حکومت ایران تا به امروز به صورت دقیق در یک اعلامیه رسمی از وضعیت آقای مهندس موسوی و آقای کروبی خبری به مردم ندادن و حرفهای امروز آقای اژه‌ای هم کاملا مبهم و نامشخص درباره حقوق کافی و لازم رو نداره. میباید که مشخصا بگن که بر چه اساسی، با چه اتهامی و در کجا نگهداری میشن و چگونه، وگرنه اطلاعاتی که وسایل ارتباطی اینها محدود شده هیچ بار حقوقی نداره. حتی از کلمه حصر به معنای واقعی و در عبارات حقوقی خوش استفاده نشده. باید که مشخصا و به صورت معین وضعیت حقوقی رو تعیین بکنن. آقایون میترسن از قبول مسئولیت، میخواهند که به تدریج سری شایعات در جامعه به وجود بیاد و بعداً آنها بگن که خب حالا این وضع موجوده. در واقع به نظر میسه که سیاستشون این چنینه، به جای قبول مسئولیت دارن از زیر بار مسئولیت اولیه خودشون چانه خالی میکنن و مردم و به ویژه خانواده های این دو بزرگوار از سرنوشت اونها بی اطلاع میذارن.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفتگو بود با همکارم بابک غفوری.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
25 بهمن ماه امسال نقطه آغاز دیگری بود برای آنکه جنبش اعتراضی مردم ایران دوباره جان گیرد. اگرچه مسئولان رسمی تعداد و گستردگی اعتراض ها در روز 25 بهمن را محدود و ناچیز شمردند، اما واکنش آنها حکایت دیگری را روایت می کرد. حال تجربه‌ای که روز اول اسفند نیز آزموده شد، فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید دهم اسفند را برای آنکه معترضان بار دیگر در خیابان‌ها باشند نشانه رفته است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به این تاکتیک معترضان برای بروز اعتراض‌ها نگاهی کرده است که با هم می‌شنویم.
سه‌شنبه‌های اعتراض، این عنوانی است که سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران برای فراخوان حضور مردم در خیابان‌های شهرهای ایران برگزیدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای و در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی از مردم دعوت کرده تا روز سه‌شنبه 10 اسفند که همزمان با شب تولد میرحسین موسوی است، در اعتراض به حصر و زندان خانگی غیرقانونی او و دیگر رهبران جنبش اعتراضی به خیابان‌ها بیایند. دعوت سایت‌های سبز، تشکل‌های دانشجویی و احزاب اصلاح طلب از معترضان برای حضور در خیابان‌ها می‌تواند به چالشی جدید برای حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شود. هرچند حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، هفته گذشته در برنامه زنده از تلویزیون دولتی ایران حضور مردم معترض در روز 25 بهمن را این گونه توضیح داد:
شبکه‌های ماهواره‌ای اون چه دارند که انعکاس بدن در رابطه با 25 بهمن، اولا دقیقا دستکاری شده یه فیلم های قبلیه، اهمیت عادی ایام عید و در واقع خرید این ایام تو صحنه، نتونستن چیزی تو این جهت به دست بیارن. نکته قابل توجهش هم اینه که اونایی که اومدن که ما حالا اطلاعاتشو داریم، من اشاره میکنم، منافقینن، سلطنت طلبان و مجموعه ضد انقلاب.
همزمانی فراخوان معترضان در روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه با برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال و اسد قطر در چارچوب رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا، نگرانی‌ها از کنترل و سرکوب معترضان در خیابان‌ها یا کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به ورزشگاه را بیشتر کرده است. اما کارشناسانی هم هستند که از فراخوان هفتگی معترضان به خیابان‌ها با توجه به سرکوب بی‌سابقه نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد و استاد دانشگاه استکهلم، از جمله این کارشناسان است.
ببینید، این یک جنبه دوگانه داره. از یک سو با توجه به آرایش قدرت و توازن نابرابر قدرت، کشاندن شاید هر هفته مردم به کوچه و خیابان ها مسئله برانگیز باشه و دامنه این جنبش رو حتی محدود کنه و با کاهش توان اون امکان سرکوب گسترده‌تر رو فراهم بکنه. این خطر وجود داره، به ویژه آنکه فراخوانی که فراگیر نباشه و یا اساساً تمرکزی بر شعارهای فراگیر جنبش اعتراضی نداشته باشه میتونه باعث بشه بسیاری از کسانی که مایلن در تظاهرات شرکت کنن ولی نه ضرورتاً هوادار آقای موسوی و یا کروبی هستن، گرچه برای آزادی این افراد هم مبارزه میکنن، این افراد با شعارهای انحصارگرایانه میتونن اصلا از حضور در این جنبش خودداری بکنن و این امر لطمه بزنه به فراگیری این حرکت. این نگاه های انتقادی رو به نظر من باید جدیتر با اون برخورد بکنن و فکر میکنم حتی در این فراخوانها باید با نیروهای دیگر تعامل و گفتگوی بیشتری داشته باشن. اما به رغم این نواقص، به رغم این دلنگرانی ها و این محدودیت هایی که اشاره کردم، ما با یک واقعیت های دیگری هم روبرو هستیم. اگر جنبش اعتراضی امروز که اینها تا سرحد دستگیری و نوعی حتی ناروشنی از وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد و غیره هستیم، اگر تا این حد پیش برن و جامعه واکنشی نشون نده در قبال اونها، خب میتونه کار به دستگیری و محاکمه این افراد کشیده بشه که طبیعتاً لطمات جدی بر جنبش اعتراضی و آزادی خواهی مردم ایران وارد خواهد کرد.
طبیعی است که مسئول تامین امنیت جمهوری اسلامی و رئیس دستگاه اطلاعاتی دولت دهم از اعتراضهای خیابانی معترضان که یک سال و نیم پس از آغاز آن همچنان ادامه دارد این چنین یاد کند. حیدر مصلحی در برنامه زنده دیروز امروز فردا از تلویزیون دولتی ایران.
و از اینکه چی که در 25 بهمن شکل گرفت اونقدر ضعیف و مذبوحانه است که خود اینها تو بحثاشون دارن به جان هم افتادن که این اصلا قابل استفاده و قابل بهره برداری نیست.
از مهرداد درویشپور میپرسم چرا به جز دوره کوتاهی از آغاز جنبش نافرمانی های مدنی که با توجه به هزینه کمتر آنها میتواند عده پرشماری را با اعتراضهای مردمی همراه کند مورد توجه رهبران جنبش اعتراضی نیست؟
به نظر من اولا صرفا بسنده کردن به تظاهرات خیابانی این خطر رو در بر داره که جنبش اعتراضی و جنبش سبز رو به یک جنبش اکسیونیستی تبدیل بکنه، نوعی انزواجویی سیاسی رو بر اون تحمیل بکنه. به این خطر باید به طور جدی نگاه کرد. به نظرم اولا استفاده از روش‌های دیگر نافرمانی مدنی رو باید در موردش اندیشید، ابتکار عمل به خرج داد. برخی از این ابتکارات در یک دوره‌های وجود داشت، مثلا فرض کنید روی اسکناس‌های پول نه به استبداد نه به ولی فقیه نوشته بشه، یا روش‌هایی در مورد خاموش کردن ساعت‌های معینی از برق و روش‌های دیگر اعتراض که به گمان من مهمترینش وارد شدن جامعه به اعتصاب سیاسی است. اعتصاب سیاسی اهمیت بسیار بسیار بالا داره.
یکی از فعالان اینترنتی نزدیک به اصولگرایان در صفحه فیسبوک خود دعوت از مردم معترض در روزهای سه‌شنبه را گوشه چشمی دانسته که دعوت کنندگان به آخرین چهارشنبه سال، چهارشنبه سوری داشتند.
تجمعات و اعتراضات 25 بهمن اول اسفند و حالا فردا 10 اسفند ماه. آرش حسنی نگاهی داشت به تاکتیک های معترضان برای ابراز اعتراضاتشان در ایران. و ما عزیزان شنونده، شما در تمامی بخش‌های خبری ما در رادیو فردا با دیدگاه‌های اساتید، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، علمی، فرهنگی و هنری آشنا می‌شوید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اگر الان کهربی و موسوی در حصر خانگی یا در محاصره هستند، فراموش نکنیم ما ملت ایران 32 سال در حصر خانگی هستیم و زندان بزرگی به نام ایران. فراموش نکنیم که آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه، نه احمدی نه موسوی، جانم فدای پهلوی.
حساب شما کنیم این موسوی کروبی چند سال دارن کار میکنن، چیکار کردم؟ من به عنوان راننده اعتراضی در اکثر کشورها رفتم، این دور و بر همه کشورها رفتم. ما کشورمون بهترین کشوره، ما خیلی هم راضی هستیم از این احمدی نژاد.
به احمدی نژاد و همداستایش بگویید بعد از لیبی نوبت اونهاست، منتظر باشن.
میشه حاکمان جمهوری اسلامی همچنان از شکنجه و تجاوز به دختران و پسران در زندان‌های ما همچنان اینو کتمان بکنن و بازم بگن که همچی اعمالی نبوده، وقتی که تو روز روشن دختر هاشمی رفسنجانی رو اینجوری خطاب قرار میدن، ممکنه بازم بگن که این اتفاقاتی که تو زندان‌ها افتاده دروغ بوده؟
در کشور ما به خصوص بعد از انتخابات تقلبی سال 88 چه ظلم هایی که به مردم کردند، چه جنایاتی که در حق مردم روا داشتند. در کشور ما حقوق بشر به طور گسترده، خیلی گسترده پایمال میشه و در خفا و خاموشی است.
وقتی خانم فائزه هاشمی اونم در حرم شاه عبدالعظیم مورد چنین توهین‌های و کلمات رکیک قرار میگیره از طرف بچه‌های به اصطلاح حزب اللهی، که من میگم حزب شیطان نه حزب اللهی، پس وای به حال اون زنان و دختران بیچاره‌ای که در زندان‌ها و در خفا چه بلاهایی به سرشان در می‌آوردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما. در ژنو هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت‌های خودکامه و از آن جمله حکومت‌های ایران و لیبی را به باد حمله گرفت. خانم کلینتون گفت اکنون فصل پر امیدی برای تمامی انسان‌ها و انسانیت آغاز شده و دیکتاتورها و از جمله معمر قذافی باید کنار بروند تا انتقال قدرت به مردم به گونه این مسالمت‌آمیز انجام شود. و بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی رو در این مورد.
همزمانی اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با قیام‌های مردمی بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین فرصت را در اختیار فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر قرار داده است. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با استفاده از این تریبون بار دیگر توجه جامعه جهانی را به ژرفای بحرانی که دامنگیر ملت‌های تحت سلطه حکومت‌های دیکتاتوری شده جلب کرد.
Like Colonel Gaddafi, leaders who deny their people freedom and opportunity will in the end fuel the very instability they fear.
خانم کلینتون گفت رهبرانی که مانند سرهنگ قذافی آزادی مردمان خود را انکار می کنند در نهایت با آتش آن بی ثباتی دست به گریبان خواهند شد که از آن در هراسند.
Indeed, every member of this council should ask him or herself a simple question.
وی با تاکید اظهار داشت که هر یک از اعضای این شورا باید این پرسش ساده را از خود بپرسد که چرا مردم ترابلوس حق دارند که به دور از وحشت زندگی کنند ولی مردم تهران از چنین حقی برخوردار نباشند. انکار شأن انسانی در ایران یک بی‌حرمتی و ظلمی است که باید از سوی تمامی کسانی که به نام آزادی و عدالت سخن می‌گویند تقبیح و محکوم شود.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به خیزش مردمی در کشورهای گوناگون گفت:
This is a hopeful season for all humanity.
اکنون فصل پر امیدی برای تمامی انسانها و انسانیت آغاز شده، چرا که حقوق بشر و شأن و حرمت انسانی از آن تمامی انسانهاست. بنابراین برای رهبران کشورها در هر قاره‌ای گزینش هر روز روشن‌تر و روشن‌تر می‌شود. آرمان‌های مردمان خود را بپذیرید، به توانایی‌های آنها اطمینان کنید و آنها را یاری دهید، وگرنه اطمینان آنها از شما سلب خواهد شد.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
خانم کلینتون در بخشی از سخنان خود با تمرکز بر رویدادهای خونین لیبی گفت که سرهنگ قذافی و اطرافیانش باید نسبت به اعمالی که انجام داده اند مسئول شناخته شوند، چرا که اعمال آنها تعهدات حقوق بین الملل و نجابت متعارف را نیز زیر پا گذاشته و به این ترتیب مشروعیت خود را برای حکومت بر مردم لیبی از دست دادند.
It is time for Gaddafi to go now without further violence or delay.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که قذافی پیش از آن که دیر بشود و پیش از خشونت‌های بیشتر باید برود.
Without meaningful steps toward representative, accountable and transparent governance.
خانم کلینتون تصریح کرد که بدون گام‌های اساسی برای دولتی که نماینده مردم، پاسخگو، شفاف و با یک سیاست اقتصادی باز باشد، فاصله بین مردم و رهبرانشان افزایش خواهد یافت و بی‌ثباتی عمیق‌تر خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از ژنو نوشته است که ایالات متحده بی سر و صدا می‌کوشد تا از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک بازرس ویژه برای بررسی موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران تعیین بشود. رویترز می‌افزاید که هیئت نمایندگی آمریکا در این زمینه خواستار پشتیبانی سایر هیئت‌های نمایندگی از پیشنویس قطعنامه‌ای شده که بار دیگر حکومت ایران را به اتهام نقض دامنه‌دار حقوق بشر در برابر توجه جهانیان قرار خواهد داد.
نادره صدیقی گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. فرصت داریم که اعلام کنم که با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.